سلام به محسن قدسی که امشب از مشهد همراه ماست، خیلی خوش اومدی رفیق. همینطور نجما ستاری حسین زاده از هندی جان که نوشتن شب قشنگ اردیبهشتیتون به رنگ بهشت، من همدم هر لحظه راه شب هستم. و سلام کردین به همه همراهان راه شب، به آقای مسچی هم سلام کردین و انشالله که سهیل جان رو به راه بشه، سریعتر حالش خوب بشه. جاسم از آبادان، سلام جاسم جان، درود بر تو، خیلی متشکرم. اشاره کردی به روز رادیو، روز رادیو در چهارم اردیبهشت هک شده، ثبت شده تو گاه نما. خیلی ممنونم که یادت بود پنجشنبه چهارم اردیبهشت روز رادیو بود که اولین فرستنده عمومی رادیو تو ایران در شیراز به نام رادیو تهران گشایش پیدا کرد و رادیو ایران کار خودش رو اونجا آغاز کرد، شروع کرد به خاطر ساختن و خلاصه سرنوشتی که میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. خیلی متشکرم آقا جاسم عزیز. بله، سالها گذشت، سالها از چهارم اردیبهشت ماه 1319 گذشت. فرستنده تو شیراز بود، رادیو تو تهران بود و چهره های فرهنگی، نویسنده ها، بزرگای اون زمان، کسایی که حالا ما میشناسیم به عنوان داستان نویس، مثلا حسین قلی مستعان از کسانی بود که رفت مشغول شد از همون روزای اول، یا کسانی که تو مطبوعات می نوشتن، نویسنده بودن، داستان نویس بودن، تو مطبوعات سردبیر بودن، مثلا ابوالقاسم پاینده مثلا نویسنده بود، مشفق همدانی مترجم بود، اینا از کسایی بودن که به عنوان چهره‌های متفکر نویسنده وارد رادیو شدن و به هر حال رادیو رو به یه اعتبار رسوندن. بعدم کم کم از سال 1325 به بعد تا 1338 به مرور هر استانی برای خودش یه رادیو تأسیس کرد و بالاخره رادیو کم کم گسترش پیدا کرد تا سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 که سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تبدیل شد به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حالا رادیو به اون موقعیتی رسیده که تو قلب خیلی از شما جا پیدا کرده. اینجایی که من نشستم قدیمی ترین رادیوی ایران است، یعنی خیلی از بزرگان اینجا اومدن، خیلی از استادان اینجا نشستن، برای شما خاطره ساختن. بنابراین هر کس که اینجا می نشینه باید مراقب این شأن باشه. خیلی متشکرم از همه شما که روز رادیو رو تبریک گفتین. منم به شما طرفدارا و علاقمندای رادیو تبریک میگم، به همه رفقا، همکارانم، استادان عزیزم که جاشون تو رادیو خیلی خالیه این روزها و این سالها، کسانی که رفتن و به راه پیوستن و فقط صداشون برای ما مونده، این گنجینه همیشگی، به همه روز رادیو رو گوارا باد میگم.
چه شد دنیامه، نگیریشون ازم، به جون تو قسم دیگه نمیتونم، من دلم آروم نیست، بری زبونم بال با توی چند صد سال میشه که بمونم، قربون خندت برم میمیرم، من واسه تو خطرم، چی جست و بود و دور کردم از دور و برم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم، آخ یه دل میره برا تو، فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد دوش الهی که دراد کور به شرکی خوشیمون نخواد. دست تو میزنه فقط، من که چیزی جز تو نخواستم ازت، بمونی برام کاشکی تا ابد عزیزم. بکن من باشم و تو باشی و بارون، حس قدم زدن تو کوچه خیام، تو بمون من میمیرم جای هر دوتامون عزیزم. قربون خندت برم میمیرم من باز سخم سنم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. که دلیرت برا تو فقط بخند، خودم میشم فداد، چشم بد دور شلاهی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو نخواد.
یادگاری داریم بیشتر با هم حرف میزنیم نه خاطره، اینا با هم فرق میکنه. الان مصطفی خان طالبیان توضیح دادن که به سری از دوستان عزیز که تماس میگیرن خاطره تعریف میکنن بیشتر. البته که ما خوشحال میشیم خاطرات شما رو بشنویم، خیلی هم لذت میبریم، اما بیشتر تاکید امشب رو دستخطه. اصلا توجه کنیم به این که یه دستخط چه ارزشی میتونه داشته باشه. دستخط یه نشانه است از شخصیت یه آدمی که ما دوستش داریم، حالا دیگه نیست، یا دوستش داریم از همون دوره، یا بالاخره یه یادگاری، تنها چیزی ممکنه باشه که از یه نفر داریم، یه نوشته، مثل یه صدا، مثل یه تصویر. الان بعد از سالها میبینیم که مثلا یه ویدیوی کوتاه منتشر میشه بدون صدا از سهراب سپهری، سالها پیش مثلا این یه ویدیوی خیلی کوتاه چند ثانیه‌ای الان یه ارزشی پیدا کرده برای دوستداران سهراب سپهری که نگو و نپرس، یعنی واقعا یه چیز خیلی کوچولو. حالا دستخط هم همین حکم داره، یعنی ممکنه از یه نفر یه دستخط داشته باشیم که برای ما یادگاری نوشته. مثلا یکی از دوستان نوشتن که من دستخط خودم در زمانی که خیلی سن کمی داشتم و هر روز برای پدرم قبل از اینکه به خونه بیاد نامه می نوشتم و یه جایی پنهان می کردم که او نامه های پنهانی من رو بخونه. برام الان یه سند ارزشمند از اون روزام، از رابطه عاطفی که من تونستم به واسطه نامه نگاری با پدرم داشته باشم و این یادگاری شده. در واقع دستخط خودش وقتی خیلی کوچولو بوده و برای پدرش نامه می نوشته الان براش اینقدر ارزش پیدا کرده، چون حس او رو بی پیرایه تعریف می کرده. علی دهنوی راننده خاور از محله دهنو اصفهان نوشته که بهترین یادگاری عکس از عموی شهیدم ناصر دهنوی در سال 1360 که من یک سال داشتم، یعنی یک ساله بوده. بعد میگه در تو بغل عموی عزیزم عکسی گرفتم و تاریخ هم با دست شهید نوشته شده. چقدر زیبا، چه یادگاری خوبی، یادش گوارا و گرامی عموی شهید عزیزتون. علی جان خیلی ممنونم که همراه ما هستی امشب. و خانم سلطانی نوشتن شب همگی بخیر، شب شما روشن. نوشتین که تنها یادگاری که در این گنبد دوار برام باقی مونده دستخط نستعلیق پدرم و خط دکتری مادرم با یه دنیا خاطره. چه قشنگ، چه قشنگ. یکی از دوستای عزیز ما که پدرشون به رحمت خدا رفته، پدر از هنرمندان بزرگ خوشنویس بودن. چه سعادتی، فکر بکنید او چه سعادتی داشته، چون پدر خودشو سالها از رهگذر خط تعریف کرده و به یادگار گذاشته، تکه تکه باورا و احساسش و عاطفه‌ش رو تو اون دستخطای زیبا تو اون آثار خوشنویسی به جا گذاشته و به یادگار مونده و برای نسل‌های مختلف میتونه همینجوری بمونه و ارزش بیشتر و بیشتری پیدا کنه. محمد هم از اردبیل خواسته که حاضریشو بزنیم. دمت گرم رفیق که با ما همراهی. خیلی متشکرم از دوستان که یک به یک پیامکاتون میرسه به 3900. میخوام پیامک خواهر گرامی لیلا خانوم رو بخونم، شنونده نابینا و به قول خودشون همیشه وفادار از اهواز گرم. به به، سلام ویژه به اهوازیا. نوشتن داد و شهرزاد عزیز، خیلی ممنونم خواهر گرامی. 19 سال پیش که بازیگر و مدیر صحنه تئاتر بودم، آهنگساز اون از دانشگاه محل تحصیلش برای من نامه فرستاد که پایان اون نوشته بود ای کاش میدونستی که تو قلبم چی میگذره. من اون زمان مفهوم این جمله رو نگرفتم، نمیدونستم ای کاش درایت و دانایی اکنون رو اون موقع داشتم. خیلی چیزا تغییر میکرد اون وقت، ولی دیگه این یادگاری کاغذی رو ندارم. آخ آخ. حالا البته یه مسئله هم هست، شیزدگی. بعضیا میگن آقا هر چیزی رو هی نگه ندارین به بهانه اینکه یادگاریه. یه کوه تلمبار میشه، بنزه یه کوه میمونه. اشیا مهم نیستن، مهم اون یادهان. ولی به راستی بعضی چیزا هستن که آدم دلش نمیاد از دست بده، مثلا دستخط یه عزیز که حالا شما هم حتما با تاسف نوشتین که این یادگاری کاغذی رو ندارم. یه نکته دیگه هم که نوشتین مربوط به اینه که اون روزا نمیدونستم. ای وای که این زندگی ماها پر از حسرته لیلا خانوم. امروز داشتم بهش فکر میکردم، به یه رفیقی اصلا میگفتم، گفتم این زندگی ما اصلا چیزی نیست به جز حسرت. نگاه بکنی چون ماها تجربه نداریم، ما که تجربه نداریم بدونیم که چه اتفاقی ممکنه برامون بیفته. به قول شما مثلا یک کسی یه چیز بنویسه، بدونیم از قبل این معنیش چیه، همون لحظه واکنش درست نشون بدیم، ممکنه سالها بعد بفهمیم. یه اتفاقی ممکنه بگذره، سالها بعد ما معنیش رو واقعا درک بکنیم. یک سوک ممکنه بر ما وارد بشه، ما تجربه نداشتیم، نمیدونیم چجوری اینو تحمل بکنیم. یعنی همه اینا بی‌رحمی زندگی رو نشون میده. در این حال رشد می‌کنیم، تجربه پیدا میکنیم، حتی اگه دیگه نتونیم از اون تجربه هامون تو اون موقعیت مشابه استفاده کنیم، چون ممکنه بعضی اتفاقا فقط یه بار تو زندگی آدم بیفته. به زودی میام میبینم، به زودی میام خواستگاری. صبر کن تموم میشه، این روزای دوری میگذره. بعد یه نمش یاد داشت، نامه و یا پشت یه عکس یادگاری مینمش میفرستاد برای کی؟ علی، برای نامزدش. مثلا سربازی میرفت، جای دور میرفت و هیچ راهی هم نبود به جز نامه نگاری. و الان خیلی ها این نامه ها رو دارن، مال دوره سربازی، مثلا پدر برای مادر اون دوره نوشته، خودشون نوشتن، یا کسی که الان دیگه صاحب فرزند هستن. اون روزا این یادداشت‌های کوتاه، این دستخط‌های خیلی کوتاه براشون یک ارزشی ساخته که حالا بعد از سالها همچنان حفظ شده، بهشون انرژی میبخشه. حالا هر چند میگن یک کسی انقدر برای نامزدش نامه نوش نمش نوش فرستاد که آخر نامزده عاشق پستچیه میشه. علیز میخنده. حالا به هر صورت شوخی میکنم، ولی در هر حال میخوام که برای ما از دستخطایی که یادگاری شدن تعریف کنید. یعنی یه دستخطی از یه کسی دارین که براتون خیلی ارزشمنده، از پدر بزرگ، مادر بزرگ، از مادر، پدر، از دوست، از به قول این رفیقمون یه کسی که حالا دیگه شهید شده رفته، ولی فقط یه دستخط ازش مونده، یه تاریخ مونده روی عکس، همون ارزشمنده. باور کنید که همون اعداد، همون تاریخ، همون امضا، همون دستخط، همون اسم میگه ما نمانیم و عکس ما ماند.
گنجشکی که زیر برفا مونده، همه ی دل تنگیم پیش تو جا مونده، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش دست میباره هنوز، یه نفر تو بهارش باشی تا کنارت باشه، تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم گرد پا، دستامو ها میکنم کوه و جا بخنده ها. ریشه هم از دردن، شونه هم می لرزن، استخونم سردن، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس می باره هنوز. رد چشمامو نگاه کن، دستامو بگیر تو دستات، یخ این دستا رو با کن، خنده هات سبزه ایدن، خنده هات دوست دارم، منو با خنده صدا کن، با یه ذره ربونی منو پر کن از جوونی. We'll be right back.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه. هوای اردیبهشت ماه پر از وزش باد و تفاوت و گوناگونی تو این جمعه شبی یه مقدار داره از گرما فاصله میگیره و یه باد خنکی وزیدن گرفته و شاید دوباره یه چند روزی به ما مجال بده که کولرها خاموش باشه تا بریم 15 اردیبهشت رو رد کنیم و کم کم آماده بشیم برای گرمای خرداد ماه و تابستانی که پیش رو داریم. اما توی همچین حال هوایی من در یک خیابان قدیمی و محله قدیمی قرار گرفتم، مقابل یکی از مغازه‌های مشاوره املاک. فردی که پشت میز نشسته با موهای کاملا سپید و ریش سپیدش سخت مشغول گوشی همراهشه. اصلا یه لحظه هم چشمش رو از این گوشی جدا نمی‌کنه. عینک طبی هم نزده به چشمش، ولی گوشی رو تا اونجایی که میتونه فاصله داده با صورتش و به هر حال دکمه‌هایی رو داره جابجا می‌کنه در گوشی همراه. خیلی‌ها وقتی که مشتری ندارن در مغازه، پناه لحظاتشون، همیار لحظاتشون گوشی همراهه و ای کاش که همیار لحظات آزاد ما کتاب میشد. اما فردی که خدمتون توصیف کردم در این جایگاه مشاوره املاک به هیچ وجه آماده ی گفتگو با ما نیست. همینجوری هم که دارم از دور نگاش میکنم حدس میزنم از اون افرادی باشه که بگه نمیتونه صحبت کنه و وقت نداره، به هر حال یه بهونه‌ای بیاره برای اینکه با ما هم کلام نشه. اینو حدس میزنم چون بعد از این همه تجربه گزارش کردیم، بعضن حدسمون در مورد مخاطبایی که همراهی میکنن گزارشو یا نه درست در میاد. من حدسم اینه که ایشون جزو کسایی باشه که بگه آقا نه نمیتونم صحبت کنم و به هر حال به یه بهونه‌ای گزارشو همراهی نکنه. اجازه میخوام به اتفاق حواس جمع شما در بخش بعدی که گزارش میخواد تقدیمتون بشه همینجوری برم در کشویی این مغازه‌شون رو باز کنم، چون روی در یه در شیشه‌ایه، خودشون با کاغذ نوشتن در کشویی است. معلومه اینقدر این در دستگیرش رو مردم گرفتن کشیدن، اینجا دیگه خودشون نوشتن در به حالت کشویی. آره، این در کشویی رو باز کنم، از همون سر و صدای ابتدایی و اولیه وارد مغازه بشیم، ببینیم چه عکس العملی می‌بینیم از ایشون. آیا حس من درسته؟ جزء کسایی هستن که همراهی نمی‌کنن گزارشو، میگن نمی‌تونن و این حرفا، یا اینکه نه قشنگ با ما هم کلام میشن. ولی صدای موتور بره. ولی حتی اگه ایشون صحبت هم نکنه، سعی می‌کنم مکالمه رو یه جور پیش ببرم که به صحبت دعوتش کنم. چون بسیاری از افرادی که میگن نه آقا نمی‌تونم صحبت کنم، یا بر این پندارن که نمیتونن صحبت رو همراهی کنن، یا حال و حوصله ندارن، یعنی تو ذهنشون میگن آقا ولمون کن، رو این حساب میگن آقا من نمیتونم صحبت کنم. ولی خب به هر حال خیلی‌ها در تقید و در تعارف میفتن، به جای دلیل اصلیشون بهونه ای رو مطرح میکنن. حالا بگذاریم که بحث رو خیلی اخلاقی فلسفی نکنیم، میخوام بگم که اگر این دلیل باشه و جزء افرادی باشه که فکر کنه نمیتونه صحبت کنه، من یه جوری به صحبت دعوتش میکنم. پس فکر میکنم جالب بشه، من هم در ریسک این قضیه قرار میگیرم یا ذریب خطر این قضیه قرار میگیرم که بریم ببینیم گفتگومون رونق پیدا میکنه یا نه. البته همراه حواس جمع شما. متشکرم، فعلا با اجازه.
از شما پرسیدیم آیا دستخطی داریم که براتون خیلی ارزشمند باشه، برای اینکه یادگاری از یک کسیه و برای شما یه ارزش ویژه پیدا کرده، و اصولا آیا اهمیتی میدین اصلا به دستخط یادگاری؟ از اون دست آدمایی هستین که اینا نگه میدارین، عزیز میدارین، یا نه خیلی براتون مهم نیست؟ برای ما تعریف کردین از راه تلفن ها، به ما گفتین 225009 220 486. صدای عزیز شما.
دو تا هنرمند معروف تلویزیون و سینما رو هیچ وقت یادم نمیره. یه خاطرات خوبی ازشون دارم، امضای خوبی یادگاری گرفتم ازشون. یکی آقای زنده و یاد خسرو شکیبایی و زنده و یاد جمشید مشایخی، اینا رو امضای یادگار ازشون دارم، همیشه به یاد اونا هستم. تو هنر خیلی دوست دارم، مثلا سینما و دوبله. بسیار ممنون از برنامه خوبتون. بختیار هستم، خدا نگهدار.
من زمان قدیم دوستی داشتم، برام یه کارت پستال فرستاد، پشتش نوشت نگاه کن نگهدار به یادت. امیدوارم هر جا هست سالم باشی.
بله بله، مخصوصا از هنرمندای اصیل، هنرمندای مردمی، از عمو خسرو شکیبایی یاد کردین، از استاد مشایخی فقید یاد کردین، خیلی ممنونم. آره خیلی علاقمندن که امضا یادگاری بگیرن از هنرمند محبوبشون. ممکنه که بعدها خوشحال باشن که از اون هنرمند یادگاری و دستخط دارن، گاهی وقتا هم ممکنه که ببینن نه خیلی اهمیتی نداشته اون کسی که براشون بزرگ به نظر میرسیده. ولی درباره چهره ها و شخصیت های مثل مرحوم شکیبایی، مرحوم مشایخی و بزرگان دیگر روز به روز ارزش اینا بیشتر و بیشتر احساس میشه، بنابراین هر نشونه ای که از اونا داشته باشیم ارزشمندتر هم میشه. خانم هوشمند از اصفهان، سلام به اصفهانیا، نوشتین سلام، من در دوران دبیرستان یه دفتر داشتم که هر دوستی همکلاسی برام یه خط به یادگار مینوشت. من بعد از 38 سال هر وقت میخونم این دفتر رو اشک تو چشام جمع میشه به یاد اون روزا. خانم هوشمند، بله خیلی این رسمه، انگاری که تو مدارس بچه ها توی سنی علاقمندن، مثلا یه برگه یا یه دفترچه به هم دیگه میدن، میگن نظرتو درباره من بنویس خیلی خلاصه. یه تو مثلا آدم با مزی، بعضی وقتا هم اسماشون رو نمینوشتن یا نمینویسن، برای اینکه معلم ها کمک میکنن که بچه ها هم دیگه رو بهتر بشناسن. یادش بخیر خانم هوشمند از اصفهان، از دوران مدرسه یاد کردیم.
موضوع برامتون میخواستم بگم یادگاری، من از پدر مرحومم یه یادگاری داشتم که سالیان سال نگه داشتم و برای من خیلی عزیزه. خیلی میخواستم این از من بگیرن ولی چون یادگاری بود نخواستم بهشون بدم، بلکه شاید ناراحت هم دست من شدن ولی ندادم بهشون. و دوست دارم اینو بگم که واقعا عزیزان برای یه شی یا هر چیزی که به عنوان یادگاری، کادو یا هدیه بهشون داده میشه براش ارزش قائل بشن، نندازن دو یا گم نکنن، خیلی خیلی ازش مواظبت کنن، چیز با ارزشیه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم، شبتون بخیر. حمیدی هستم از کرج.
یه رفیقی داشتیم هدیه که میگرفت علی میداد به یه نفر دیگه، یعنی مثلا از تو میگرفت میداد به وحید، از وحید میگرفت میداد، و گاهی وقتا هم خب بالاخره یادداشت هدیه و تقدیم روش بود دیگه، این هم دست به دست میشد میرسید به نفر بعدی، یادش بخیر. خب زهر خانم از کرج نوشتن که سلام، شب بخیر. سلام، شب شما روشن. نوشتین بهترین یادگاری نامه‌ای که تو 5 سالگی با کلی غلط دیکته‌ای نوشتم و کلن توی نامه همش گفتم بابا دوستت دارم، بابا دوستت دارم، بابا عزیزم دوستت دارم، و اینو تکرار کردم و خلاصه بابای نازنین من اونو نگه داشته و با اینکه خیلی قدیمیه بعد از 30 سال هنوز هست. این ارزش تاریخی داره. زهر خانم از کرج زنده باد پدر عزیز شما که این یادگاری رو برای شما حفظ کرده.
من دو تا کوبلن در سالهای 62 و 63 در مناطق جنگی باختم که الان که آقای شهرزاد از این موضوع گفت دیدم واقعیت تاریخ دست نوشته است که انسان ها رو به فکر میارن. میخواستم تشکر جانانه کنم از رادیو که صدای ما رو به گوش دیگران میرسونید. خیلی ممنون محمد حسین سالی از شهرستان سبزوار.
سال 73 یک معلم داشتیم به نام مرحوم توفیقی، فتح‌الله توفیقی، روحش شاد باشه. به همه دانش آموزان کلاس 30 نفری ما یک کتاب داستان هدیه دادن، به من هم یک کتاب به نام مجموعه داستان از این ولایت رسید که من هر وقت وقتی باشه اون رو مطالعه میکنم و فاتحی برای شادی روحش هدیه میکنم. روح همه معلمان آسمانی شاد باشه. گاهی وقتا صدا، هدیه، امضا، بیادگاری میتونه باشه و ما یادی کنیم از اون طرفی که به ما هدیه داده. از برنامه خوب شما تشکر میکنم. برقرار باشی. ارادتمند شما اکبر صادقی از بزرگترین بندر صیادی ایران، بندر دیر، استان بوشهر. شبتون بخیر. خدا نگهدار شما.
یه رفیقی گفتن که من از رادیو میخوام تشکر کنم که صدای ما رو پخش میکنه. رفیق، رادیو بعد از شما تشکر کنه که صدای شما بهش هویت میده. یعنی بدون حضور شما که رادیو ارزشی نداره اصلا، مطمئن باشید. مجید فراری عزیز، خیلی متشکرم که همراه ما هستی. نوشتی که به من گفت از دلتنگی بگو. گفتم دلتنگی یعنی روی برگردانی و کسی نباشد آنجا. رفیق، خیلی متشکرم که همراه ما هستی. دوست دیگر نوشتن که درود میفرستم خدمت آقا شهاب. منم به شما درود میفرستم رفیق، خیلی متشکرم. نوشتی که من عاشق خانومم شده بودم ولی برادرش راضی نبود. اون موقع البته خانومت نبوده. میخوای بگی عاشق شده بودی، برادرش راضی نبوده باهات ازدواج کنه. بعد توضیح دادی. نوشتی منم ولکن نبودم که. کار به جایی رسید که منو تهدید به مرگ کردن با نامه. ای داد، خطرناک شد. بعد میگی که من با نامه با خانومم در ارتباط بودم، برام نامه نوشت رضا مشهد پیداد نشه داداش هم تو رو میکشه. حالا البته حتما شوخی کرده ولی گفته نه یا خطرناکه. و نوشتی که این نامه رو هنوز دارم. به هر حال بعد از جبهه که برگشتم راضیشون کردم، ازدواج کردیم، الانم کلی خوشبختن. الهی شکر. آقا رضا آذریون از مشهد مقدس برامون خاطره تعریف کردی و از اون نامه هایی گفتی که یادگاری شد. یه رفیق دیگه هم محسن جان زینعلی با معرفت از دهاغان اصفهان. چرا میگم با معرفت؟ پیامکشو بخونم. سلام خدمت آقای شهرزاد. سلام از ماست رفیق، خیلی ممنون که با واژه‌های زیبا تعریف کردین از من. و بعد نوشتی که میخوام این روز رادیو رو به همه صداهای ماندگار تبریک بگم و یاد کردی از زنده یاد مهران دوستی، رفیق گل ما، رفیق و همکار دوست داشتنی و قدیمی ما. من هنوز که هنوزه وحید از اینجا وارد که میشم از همین ساختمان در واقع پخش رادیو که وارد میشن، تو همین ورودی قدمهای مهران رو حس میکنم. سالها برای این که اونجا با هم برخورد داشتیم، سلام علیک میکردیم و من تو برنامه هایی که مهران گویندگی میکرد به عنوان کارشناس فرهنگی همراهش بودم، برنامه آینه جادو، برنامه های سینمایی دیگه و کلی خاطره داریم. چرا تو با معرفتی بعد از این همه سال داری یاد میکنی از یه صدای دوست داشتنی، از یه همکار فقید ما، از مهران دوستی که صدای ملی ایران بود در رادیو براستی؟ یادت گوارا مهران دوستی؟ بدون که ما همه به یاد تو هستی.
Let's go.
خیلی متشکرم دوستان عزیزم، همچنان همراه هستین با راه شب. رادیو محترم ایران در پیشگاه شماییم، داریم درباره دستخط ارزشمند حرف میزنیم، یعنی یه دستخطی که برای ما مونده و ارزشمنده. گاهی وقتا هم یادگاری نویسی جاهای غلطی اتفاق میافته. همین چند وقت پیش به تازگی در واقع ویدیویی منتشر شد و فراگیر شد در فضای مجازی و نشان میداد که فردی، یه آقایی در 33 پل در اصفهان مشغول یادگاری نویسی بر پیکره این اثر باستانی کهن ماست که از سالها و قرنها به ما رسیده، برای آیندگان امانت رفیق. بعد رفته اون بالا، یه کوچولو هم کنارشه، ممکنه دخترش، پسرش، مثلا فرض کن فرزند طرف هم کنارشه، رفته اون بالا شروع کرده به نوشتن. ممکنه ماها قضاوت بکنیم، البته هفته پیش درباره قضاوت صحبت کردیم، ممکنه ما این ویدیو رو ببینیم بگیم عجب آدم بیشعوری، عجب آدم نادونی، عجب آدم احمقی، هر حرف زشت دیگه ممکنه بزنیم. البته بگیم برازندشه، این به میراث فرهنگی ما داره توهین میکنه، این به شخصیت ملی ما داره توهین میکنه، این درک درستی نداره اصلا از فرهنگ، از تاریخ، از ایرانی بودن. شعور یعنی احترام به تاریخ، اون جاهایش که برای مقابل احترامه، دست کم احترام به میراث فرهنگی، احترام به امانتهایی که برای نسل بعدی باید به جا بمونه، دست نخورده، باید مراقبش باشیم. این نشانه شعور فرهنگی. ممکنه بعضی از ما قضاوت بکنیم، آدم ها رو بیشعور بپنداریم با خاطر رفتارشون، اما آیا بررسی کردیم که اینها کجا زندگی کردن، تحصیلاتشون چقدر بوده، از عدالت فرهنگی برخوردار بودن؟ اون کسایی که ما ناسزا بهشون میگیم، الان متهمشون میکنیم که این کار زشت رو برای چی میکنی؟ بله کار زشته، خیلی هم زشته، ولی آیا اون آدم مقصر اصلیه که داره یادگاری مینویسه؟ یا ما هم مقصری؟ ما به عنوان رسانه، ما به عنوان آموزش و پرورش، ما به عنوان میراث فرهنگی، ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ما به عنوان مطبوعات، ما به عنوان خبرنگار، ما به عنوان شهروند، خب چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ البته یه انحراف وجود داره، اینم داخل کمانک بگویم، که در سراسر جهان هست یک انحراف فرهنگی و اجتماعی به اسم تخریبگری، خرابکاری، فرنگی‌ها بهش میگن وندالیسم، یعنی یک ناهنجاری اجتماعی، یک انحراف. کسانی میرن به آثار باستانی، به آثار هنری، آثار تاریخی، صدمه میزنن، دیوارا رو خط خطی میکنن، میکنن، نمیدونم، به هر شکلی که تصور میکنید صدمه میزنن و خرابکاری میکنن. این یک انحراف اجتماعی، باید به عنوان یک بیماری باش برخورد کرد و ریشه هاش رو باید پیدا کرد. میخوام بگم که خلاصه، چون امشب درباره یادگاری نویسی داریم حرف میزنیم، یه جاهایی واقعا برای یادگاری نوشتن نیست، باید احترام بهش بگذاریم. و تعجب میکنه آدم، مثلا تو تاریخ میبینیم که آدمای این کارو کردن که آدم توقع نداشته، مثلا میرزادی عشقی، کی بوده؟ یه شاعر بوده، نویسنده بوده، یه آدم فرهنگی، یه روزنامه نگار بوده، مبارزم بوده، یه آدم نوگرا هم بوده. افکارش چی بوده؟ افکار تند وطن پرستانه داشته. دقت بفرمایید، یه آدمی، یه شاعر، یه چهره فرهنگی، میرزاده عشقی با افکار تند وطن پرستانه که حالا آثارشو میتونید بررسی بکنید خودتون، کجا نوشته رفته؟ یادگاری نوشته کندکاری روی دیوار کاخ پارسه. اصلا ممکنه کسی تا نبینه باور نکنه که چطور ممکنه. یا چهره های دیگر که ما وقتی اونجا مراجعه میکنیم میبینیم سالها یادگاری مینوشتن و این نوعی وندالیسم، نوعی تخریبگری، فرقی هم نمیکنه که چه کسی. بعضی ها اسم و امضای خودشونو در شهر پارسه به یادگار گذاشتن. افراد مشهوری هم بودن تو تاریخ، از روزنامه نگار تا سفرنویس تا دیپلمات، سیاستمدار، و اینا یه زمانی معلوم نیست به چی فکر میکردن که میخواستن یه اثری از خودشون روی بنای باستانی به جا بگذارن. درکش بر ما خیلی مشکله امروز از نگاه فرهنگی. خب ببینید، این میراث منحرف اومده رسیده به افرادی که الان روی فرض کنید سیاسپول یا جاهای دیگه. اما میخوام بگم این فردی که این کارم کرده یک قربانیه. قربانی نظامیست که در فرهنگ، در آموزش، در رسانه به او نیاموخته که باید احترام بگذاره به میراث فرهنگی کشور خودش. بعضی هم اگه آگاهانه این کار میکنن که شایسته، شاید اون بد و بیراه هم باشن، شایسته اون لفظ نادانی باشن که شما آگاهانه داری صدمه میزنی به میراث فرهنگی خود، یادگاری مینویسی. یه یادی میخواستم بکنم از وندالیسم و تخریبگری و خرابکاری که به اسم یادگاری نویسی در اماکن تاریخی ما دیده شده و الانم خودش به یه جاذبه تبدیل شده. جالبه، یعنی در شهر پارسه مثلا کسی میرود، این خود این امضاها و اسامی از چهره های معروف که خرابکارانه روی میراث فرهنگی ما هک شده به یک جاذبه ای تبدیل شده که راهنماها تعریف میکنن، از سر جان ملکم مثلا تا میرزاده عشقی، دیگر عزیز خان مثلا، میرزا غلام و حسین، اینا اسمای معروف ایرانی و یا خارجی بودن که هک کردن امضای خودشونو روی کاخ پارسه مثلا، روی دیواره ها یا جاهای مختلف کاخ پرسپولیس. خب این هم یه گریزی بود که زدیم به یادگاری های نامناسب و ضد فرهنگ، تخریبگرانه، و توی برنامه مفصلی هم میتونیم بهش بپرزیم، وندالیسم یا تخریبگری و ریشه های فرهنگی و اجتماعیش و روش های روبرویی با این گونه افراد، روش های روبرویی با این تفکر و این نگاه مخرب. اما فعلا برویم و بخش دیگر گزارش نوید عزیز رو بشنویم. با شما در راه شب همراه خواهیم بود.
آقا چه فکورانه به گوشی همراه متمرکزید. سلام علیکم، حالا احوال خوبه؟ اینی که الان اینجا هست میدونید که چیه؟ این چیه در دست من؟
نمیدونم چیه.
میکروفونه.
بفرمایید.
در مورد برنامه راه شب، بخش گزارشیش میخوایم صحبت کنیم. بخش گزارشی برنامه راه شب هم کنار میشیم.
ولی من اصلا شب بیدار نیستم که راه شب گوش کنم.
بذارید کسایی که بیدارن صدای شما رو گوش کنن.
در چه موردی باید صحبت کنم؟
اول کارتون رو با گوشی هم رو انجام بدین که تمرکز داشته باشین.
بفهمید.
ما تو بخشای گزارشی برنامه راه شب با صاحبان مشاغل آشنا میشیم. از کارشون به ما میگن، از اینکه چی شد سراغ این کار اومدن میگن، از علقه و علاقه شون به ما میگن و بعد ما سوالای سختمون رو شروع میکنیم.
ولی من اینجا کارگر هستم.
چه بهتر، در به در دنبال کارگرهایی. شنوندگان گرامی، یه کارگر پیدا کردیم. خیلی عالی. ما دنبال خودشون نیستیم. آقای خودشون، با شما کاری نداریم. ما دنبال ایشونیم.
من نمیتونم.
چرا نمیتونم؟
نمیتونم دیگه.
خب ما چجوری کارگر پیدا کنیم؟ یه کارگر
در این مغازه بغل مغازمون باید مغازه.
خب شاید اونا کارگر نباشن، شاید خودشون باشن.
همهشون کارگرن.
خب حالا یه سوالو به ما جواب بدید و ما بریم. اتفاقی اومدید سراغ این کار یا انتخابی؟
عرض کردم کارگر هستم اینجا.
باشه،
مجبوری اومدم.
مجبوری؟ یعنی قبلا هیچ کار دیگه ای نداشتی؟
من راننده بودم.
رانندگی ساده تر بود یا این کار؟
رانندگی سختی خودشه داره.
چرا؟
بالاخره دیگه ریسک دیگه، رانندگی دیگه، همش تو جاده بودم، ماشین بیرون از شهر داشتم.
ماشین سنگی؟
نه ماشین این سواری داشتم، شهرستان میرفتم میومدم. مشکلات خودش داشت دیگه.
مسافرکشی؟
بله مسافرکشی. میشد یه هفته ده روز خونه نبودم.
رانندگی باید جز مشاغل سخت به حساب بیاد. ولی اصلا حساب نمی‌کنم.
کل دنیا اینجوریه. ما شنیدیم تو اروپا بعد از مهندسی دکتری بهترین حقوق رانندگان میگیرن. بیشترین ارزش و احترام هم برای شما میگیرن. ولی متاسفانه اینجا نه.
چون جایگاه مهمیه دیگه. جان مسافر در دست.
بله. جان مسافر حمل و نقل. همه اینا هست دیگه.
ولی جوونا که عشق رانندگی دارن فکر میکنن رانندگی کار آسونه، صفا بشین تو ماشین، موسیقی هم روشن.
اوایل شاید اینجوری باشه، حالا برایشون یه چی میگن نشاطی داشته باشه. سلام. ولی متاسفانه نه، شما رانندگی رو پیدا نمی کنید بعد از 20-30 سال آرتروز، روماتیسم، کمردرد، دیسک نگرفته باشه،
واریز.
بله
این خیلی نکته مهمیه. راجع به این میخوایم برای جوان ها صحبت کنیم. چه توصیه ای در این زمینه به جوان ها داری؟
در مورد رانندگی.
آره بدونن سختی هاشی، چون اونا به عشق رانندگی فکر میکنن صفا سیتی سرندیپیتی میشینن پشت فرق.
نه الان شرایط فرق کرده دیگه. یه زمانی رانندگی، حالا طرف پول رانندگی که در میاری، شما یه راننده تاکسی رو نمیبینی بعد از 20 سال 30 سال کار شرایط خوبی داشته باشه. شاید بازنشسته با یه حقوق بازنشستگی داره مراتش میگذرونه. الان که دیگه اسنپ و تپسی و مسافرکشی شخصی و
یه خاطره سخت از رانندگیتون به ما میگین، یه حادثه، یه چیز ناگوار، یه چیزی که اصلا تو ذهنتون مونده، شاید از سخت هم نبوده، مثلا تو یه نفر کمک کنین تو جاده، یکی زده به جایی شما رفتین اولی نفر بودین، چی تو ذهنتون در مورد این همه تجربه رانندگی مونده؟
من یه بار تو اتوبان تهران کرج یه خانومی و بچه 2 سالش تو هوای گرد و خاک با 70-80 تا سرعت از پشت زد به من، به ماشین من تو اتوبان تهران کرج.
شما هم در این حرکت؟
تو حرکت بودم. بله انقدر گرد و خاک بود چش نمیدید. تقصیر نداشت بنده خدا.
منظورم اینه که شما رو ترمز نزده بودم.
نه تو حرکت اومدم پایین، دیدم بنده خدا یه بچه بغلشه همینجور داره میلرزه.
یعنی پشت فرمون بچه بغلشه؟
نه اومده بود پایین. آها. استرس گرفته بود، تصادف کرده بود، دیدم بچه بغلشه داره میلرزه و من یکم دلداریش دادم، آوردم بغل، بهش آب قند دادم. بعد حالا یه مدارکی از همدیگه گرفتیم، گفت من دارم میرم قزوین کار دارم اینا، قرار شد بیایم هزینه ما رو پرداخت کنه. متاسفانه رفت که رفت.
خب کارت و مدارک چی شد؟
کارت و مدارکی شو برایش پرس کردم.
خب آخه نه مثلا به هوای
ماشین من زیاد خسارت ندیده بود، سینی عقب ماشینم رفته بود تو، با هزینه خودم انجام دادم. ولی میخوام بگم
هیچ مکالمه‌ای با هم نداشتین مثلا؟
دو سه بار زنگ زدم بهش گفتم اینقدر هزینه‌ام شده، گفتم ندارم. گفتم شما امروز به من گفتی اینجوری، حالا بماند تو این گیرودار. همسرش زنگ زد به من، چقدر من تشکر کرد بابت اون صحنه تصادف که من اون شرایط بود، آوردمش بغل،
آقندم
دادم بهش. اینا داره خاطره زیاد داره.
دم شما گرم. ما چرا اسم شما رو نمیدونیم؟
من کوچیک شما آیت هستم. آیت؟
آیت فامیلیتونه یا اسم کوچیک؟
نه فامیلیم کوه گشته.
آیت جان قضیه که تعریف کردی شاید ذهن مخاطبان ما را مشغول کرده باشه. شاید اون خانواده‌ای که مقصر بودن تو تصادف و شما کمکشون کردی و حتی یه ریال بابت خسارت به شما ندادن، الان شنونده صحبت شما باشن. چی دوست داری بهشون بگی؟
من میگم چه خوبه آدم وقتی صحبتی میکنه، حرفی میزنه، قولی میده، به وعده و قولش عمل کنه، پایبند به اون حرفش باشه.
آفرین. چه مرد باشه چه زن،
فرق نمی کنه.
متشکرم. شنوندگان گرامی شاهد بودین که آقا آیت اول نمیخواست با ما صحبت کنه، ولی ماشاءالله خیلی خوبم صحبت کرد و خیلی خوشحالی با آقا آیتی که مایل نبود صحبت کنه، یه صحبت خوبی رو پی گرفتیم. شب شما بخیر باشه شنوندگان گرامی. شب شما هم بخیر.
امشب باز کن میخانه را ساقیا دلتنگم امشب باز کن میخانه را چون تو دانی حال زار پر کن این پیمانه را چون تو دانی حال زار پر کن این پیمانه را شرار تا تار و پود رسمیم را این شرار تا تار و پود هستیم را سوخ سوخ او به سوزد حالیم او به سوزد حالیم هم خیش و هم بیدانه را هم خیش و هم بیاره را
فردوسی بزرگ جهان یادگار است و ما رفتنی، یعنی به طور کلی جهان یادگار است. ما حالا امشب درباره یادگاری های نوشتاری با شما گپ میزنیم درباره دستخط و درباره اون خطی که ارزشمند شده. امید جان باشتباوی یک ورزشکاره و در این حال از همکاران خوب ما در رادیو. امشب که دیدیم همراه ماست، گفتیم که در پیشگاه شما گپی با او بزنیم درباره به طور کلی تخصصش و ببینیم که چه پیوند و ارتباطی پیدا میکنه با زندگی ما. امید جان درود بر تو، خیلی خوش آمدی، شبت روشن.
سلام میگم به شهاب شهرزاد عزیز و دوست داشتنی.
صدای یه جوری یه ایرادی اونجا داره، مثل اینکه اون قسمتی که نشستی جا به جا بشه. علی جان خیلی خوب. امید باشتباوی یک ورزشکار در این حال از دوستان ماست در رادیو، قبلا هم در برنامه باغ هنر همکاری داشت مدتی. خب الان هم جا به جا شد،
الان فکر میکنم
بهتر
خوب شده باشه. ده. سلام میکنم به همه شنوندگان راه شب که این موقع شب همراه ما هستن. سلام میکنم به شهاب شهرزاد نازنین و دوست داشتنی که واقعا دلمون براش تنگ شده بود.
منم همینطور
و خوشحالم باشی. که دوباره میبینمت شهاب جان و امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته از این به بعد
انشالله.
و حالا خدمت عرض کنم بحث ورزشه و
ورزش.
نمیخوام زیاد تخصصی صحبت کنیم.
چقدر ورزش تو زندگی ما ها جا داره، چقدر به خودمون اعتنا میکنیم، چقدر به خودمون احترام میذاریم، چون به نظر میرسه ورزش کردن یا نرمش کردن دست کم اصولا یه نوع احترام به خودمون و سلامت خودمون.